بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. این بحثی که دیروز محضر شما دوستان مطرح شد راجع به این که مکلف مجتمع انسانی یا امت یا اسلام باشه نه جمیع الافراد، از دیروز تا امروز دوستان متعددی مراجعه کردن که این خیلی ابهام داره، منظور چیه؟ به من اجازه بدید حالا یه مدتی بگذره از طرح این بحث. برخی بحث ها رو فقط باید در یه مقطعی طرحش کرد. شما دوستان عزیزانم برید دنبال، مثلا ببینید با این نگاه میتونید چیزی پیدا کنید، یه فرصتی دیگه پیش بیاد انشاءالله. ما چون این بحث رو من در این نوشته فقه و مصلحت هم آوردم ولی هنوز فیشه، یعنی هنوز تحقیق کامل نشده، در واقع یه اندیشه است که باید به مرور زمان پخته تر بشه. فقط یه گرایی میدم کلمات مفسرین رو ذیل آیه السارق و السارقه و الزانیت و الزانی. اونجاها فخر رازی و بعدش هم جناب علامه قدس سره یک رگه هایی از این بحث رو دارن و گاهی تو کلمات آمده که البته باید بیشتر روش کار بشه، انشاءالله پخته تر بشه و مطرح بشه. حال جوری هم نیست که بحث ما وابسته به این باشه. دیدید که من دیروز اینو به عنوان وجه اول و بعد گفتم اصلا اینو شما نپذیرید بالکل، وجه دوم که مناسبات بود که این دیگه یه چیز استاندارد و کلیشه‌ایست قابل فهم. بریم سراغ دوستان بحث سوم از اون چهار بحث. بحث سوم اینه که اگر در یک جا به هر دلیلی معامله بشه حرام، مصداق حرام، مثل این که در همین بحث خودمون معامله بشه مصداق اعانت و ما بگیم اعانت حرامه، آیا میتونیم ازش فساد رو استفاده کنیم یا نه؟ هل یدل حرمت المعامله علا فساده یا فسادش دلیل مستقل جداگانه میخواد؟ ازتون سوال میکنم تا اینجا چند تا نظر رو خواندیم در همین بحثای 7-8 جلسه قبل؟ کار به قبلی ها یعنی اصول اینا نداریم. دقت کرده باشید دو تا اندیشه مهم رو خواند. بعضی روزا قش میکنه، بعضی روزا خوبه، سر خوبیه ولی خوب بعضی روزا خوب شده آنه تکنه خوب شده. اصلا شما که اومدید حیبت حیدری گرفت شما. یعنی خب میترسم شما برید باز این برگرده. ببینید آقا این نه درست من خودم دست میزنم ناخدا برست. ببینید خب یک اندیشه آقای خویی بود دیگه، ایشون رسماً دیدید یکی از اشکالاتی که بر کلام شیخ انصاری گرفت این بود که اگر بر فرض ما قائل بشیم به حرمت، دلیلی بر فساد نداره. یک کلام کلام مرحوم امام بود که فرمود در یک جا اگر معامله به عنوانهی حرام بشه دال بر فساد، اگر نه به عنوانی مقارن حرام بشه دال بر فساد نیست. اگر قانونگذار بفرماید که بیع خمر نکنید حرامه، یه نفر بره بیع خمر کنه، ایشون فهمید این باطل، قانونگذار وقتی میگه حرامه معناش اینه که من وجود اینو به رسمیت نمیشناسم. میدونید معنای بطلان هم همینه دیگه، بطلان تو فارسی معنا کنه یعنی به رسمیت نشناختن، صحت یعنی چه؟ یعنی به رسمیت شناختن. مگر شارع چیز حرام رو به رسمیت میشناسه؟ وقتی میگه بیع سلاح به دشمنان دین نداشته باشید نکنید، یعنی فاسده. ولی اگر نه قانونگذار رو عنوان بیع دست نگذاشت، بله، ولی این بیع ما اتفاقا به خاطر عوارض خارجی شده مصداق یک فعل حرام، ما یه عنوان داریم که اعانت بر حرام حرامه، چون امام حرام میدونه اعانت بر حرام حرامه، آقا اومده بیع انگور کرده، فروخته انگور رو به شرابساز، کارخانه شراب، بیع انگور که نداریم حرامه، تو هیچ آیه و روایتی نیامده بیع العنب حرام، حتی نیامده بیع العنب به قصد تخمیره حرام، بیع عنب هرچه هست جایزه، احل الله البیع. البته اون طرف هم داریم که لا تعاونوا علی الاسم والعدوان. حالا اتفاقا این معامله به خاطر همین قصدی که کردن و شرطی که کردن شده مصداق اعانت، این دیگه دلیلی بر بطلان نداره، حرام هست اما باطل نیست. پس ببینید یک اندیشه که اصلا حرمت دال بر فساد نیست، یک اندیشه هم که نه، اگر عنوان معامله حرام بشه فاسد هم هست، اگر عنوان مقارن حرام باشه و این معامله اتفاقا بره تحت اون عنوان حرام هست ولی فاسد نیست. البته یه نظرم بگیم که مطلقا فاسده و مطلقا حرمت دال بر فساد. ببینید این بحث رو دوستان ما مکرر در گذشته بهش برخوردیم، دوستانی که در اصول شرکت میکنن از گذشته مثلا در این 3-4 سال اخیر اونجا یادتون باشه ما مفصل اینو بحث کردیم، بحث مهمی هم هست، در همین درس فقه هم در همین مکان در این طول 3-4 سال هر وقت لازم شده ما اشاره کردیم. این است که من آدرسم دادم دیگه، بناشار باید بحث اونجا، حالا بخوایم اینجا ما یک دریچه ای رو باز کنیم و ادله افراد و بعد نقد ادله و مثلا تاریخ این بحث، اینا که میدونید نمیشه در فقه یه دفعه یه بحث کلان اصولی مطرح کرد. ولی دوستان ما اساره مثلا اون جلسات متعدد خارج اصولمون اسارش در این جمله ایست که براتون عرض میکنم، و اون اینه که واقعش اینه که ما نمیفهمیم عرفم که جای عرفم هست چطور علما میخوان بین حرمت و فساد جمع کنن. جمع نمیشه عرفن بین بغض و چی؟ و صحت. فساد تعبیر کردم اشتباه بود، و صحت. یه چیزی حرام باشه ولی قانونگذار به رسمیت بشناسه. حالا دیگه این آقایون بستگی داره به حوصله شما. هر مثال شما، خب بالاخره ما بخوایم شرع رو بفهمیم باید به عقلا هم سر بزنیم، بله، اون ارتکازات عقلا. فرض کنید در یک مجلس قانونگذاری عملی رو به عنوان جرم قانونیش کنن، به قول خودشون بگن فلان عمل جرمه. زمان جنگ قانون بگه که اگر شرکتی، اگر نهادی، اگر ارگانی، اگر فردی مثلا به فلان حزب، فلان گروه، فلان رژیم سلاح فروخت، این قابل تعقیبه، از یک سال تا نیم دارم 10 سال زندان داره. یا بگه اگر با فلان کشور مبادلات اقتصادی برقرار کرد جرمه، اگر با رژیم صهیونیستی مثلا قرارداد بستن در مناقصش، در مزایدش شرکت کنن، ارتباط اقتصادی داشته باشن، کارخونه وارد کنن، کارخونه بزنن در اونجا، از نظر قانون کشور جرمه. فقط همین کلمه. خب اینجا واقعا سوال میشه که خب حالا اگر یک کسی این جرم مرتکب شد، بله، و زندانش رو هم رفت، یا زندانش رو رژیم عفو کرد، حکومت بخشید، بعد بگیم حالا سوال، آیا این معامله رسمی است یا نه؟ به جور رسمی یعنی چه؟ یعنی که اگر تخلف کرد خود همین باز پیگرد قانونی داشته باشه. گوش میکنید؟ واقعا جمع نمیشه عرفن. وقتی یه چیزی مبغوض و جرم اعلان میشه، یعنی اگر نیاز، حالا یه دفعه یه عملی است که تمام میشه، مثل یه گناهی که انسان مرتکب میشه، ولی اگر این نیاز داشته باشه به چی؟ نیاز داشته باشه به رسمیت دادن، رسمیت شناختن، این که حکومت هم پشتیبانی کنه. هرگز حکومت پشتیبانی نمی کنه. اگر حمل و نقل مواد مخدر جرم اعلان شد، معناش این نیست که اگر یک کسی رفت معامله کرد، معامله مجرمانه کرد، حکومت دنبال کنه بگه خب حتما باید جنس رو تحویل بدی، مثلا دنبال هم کنه که اگر جنس رو تحویل نداد طرف رو تعذیر کنه که چرا خلاف اوفو بالعقود، چون وفا واجبه دیگه عقد وقتی صحیح شد. نمیدونم، بالاخره فکر دیگه، اینم حالا یه عرضیست که ما داریم. ما دوستان فکر میکنیم عرفاً اینا قابل جمع نیست. معامله وقتی حرام میشه داله بر فساده. اگر یه معامله شد مصداق اعانت، اعانت بر ظلم، اعانت بر اسم و عدوان، و شد حرام از نظر قانون گذار، این معنا نداره دیگه. بله، بنده نمیگم این استثناء ناپذیره ها، اینم دقت کنید ها، نمیگم استثناء ناپذیره، چون گاهی یک مصلحتی اقتضا میکنه که اگر کسی عمل مبغوض رو مرتکب شد، قانونگذار بگه حالا که ما گفتیم نشو، ولی حالا که شدی دنبالشو بگیر. من قبول دارم استثناء ممکنه، اما استثناء بیان خاص بخواد. یادتون باشه این موقعی مثال میدادیم، میگفتیم یه نفر پدری به فرزندش میگه فرزندم با فلان پسر رفت آمد نکن، او رو به خانه نیار، او رو دعوتش نکن، منزلش نرو. یه دفعه پدر میاد تو خونه میبینه این آقا پسر گوش نکرده، این دوستشو دعوت کرده. اینجا ممکنه پدر هیچی نگه، برعکس ازش هم پذیرایی بکنه. رو این نکته اخلاقی میگه کسی که وارد منزل من شد باید ازش پذیرایی کنیم. من نمیخواستم ایشون مهمون من بشه، من مخالف بودم، بهتم گفتم دعوتش نکن، ولی حالا که دعوتش کردی ازش پذیرایی کن، از این به بعدم دیگه دعوتش نکن. ببینید اینا استثناء، اینا استثناء. یا مثلا فرض کنید قانونگذار اسلام بگه فلان معامله جرمه، ولی اگر مثلا کسی انجام داد یک مسلمانی انجام داد، من قانونگذار میگم به احترام مثلا وفا به وعده یا به احترامی چی یا به خاطر مصالح، اما اینا استثناست، اینا بیان میخواد، اینا بیان میخواد. اما این که اگر گفت جرم به رسمیت هم نمیشناسه، این دیگه بیان زائر نمیخواد. یه وقت میرید یک کتابی مطالعه میکنید، مثلا یک کسی اینو گفته، مرحوم آقای تبریزی رضوان الله علیه در یکی از بحثاش اشاره میکنه که تو بحث بی اصطلاح داریم انشاءالله میرسیم، حرف ایشونو من فراموش نکنم میارم، ایشون میگه معامله اصطلاح حرامه به دشمنان دین، ولی اگر انجام شد باید وفا بشه. خب ما نمیگیم غلط، نمیگیم محاله، اما این بیان میخواد، خیلی بیان محترم میخواد. حتی یک روایت رو نمیدونم یکی و نصفی روایت و دو روایت به درد نمیخوره، این یه نص قوی میخواد، چون میدونید هر حکمی به اندازه احتیاجش به بیان. ما عقیدمون این دوستان بعضی از احکام با یه روایت هم ثابت میشه، بعضی احکام دو روایت میخواد، بعضی احکام آیه قرآن میخواد، یعنی رو درجه اهمیت و حکم بیان ما میخوام. ما نمیتونیم هر حکمی رو به هر، ولو نمیگم نامعتبره، یعنی خبره با، اما مثلا نمیتونیم فرض کنیم یه چیز خلاف ارتکاز و قرصی رو یک استثنایی که بار زیاد داره با یه روایت، جبتی اونجا روایت هم نداریم، نهی که حال با هم اونجا رو درست کنم. ببینید آقا، فساد ببخشید صحت با حرمت جمع نمیشه. به نظر ما فرقم نمی کنه، به عنوان مستقیم خود معامله باشه، مثل این که بفرماید لا تبع الخمر، یا عنوان مقارن باشه، مثل این که بفرماید ای مؤمنین تعاون نکنید، اعانت بر اسم و عدوان نکنید، و یک مصداق بشه، مصداق اعانت بشه دیگه به رسمیت نمیشناسه، میگه اعانت بر اسم عدوان نکنید. بعد یه نفر رفت معامله انگور رو با کارخانه شراب سازی بست و این شد مصداق اعانت، میگه کفار رو، راه کفار رو به جوامع اسلامی باز نکنید. لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین، نباید راه پیدا کنن، به نفوذ پیدا کنن. خب این عنوان عامه. بعد اگر یه معامله شد مصداق چی؟ یک معامله شد مصداق سبیل، قضیه تنباکو همین بود دیگه، اون مرجع بزرگوار تشخیص داد که این مبادلات، این قضیه تنباکو به اجارش، به بیعش، به شرائش، به هر چه باشه خرید و فروشش، فراوردش که بیاد تو بازار، دید که مصداقه. حالا بگیم آره این معامله مبغوض هست، اما چون به خاطر عنوان اتفاقی حرام شده به رسمیت میشناسه. چاره مقدم، میگه معامله قرارداد رجی حرام، جرمه، اما حالا که بس، یعنی بگیم دیگه صحیحه، یا طبق تعبیری که این میرزا کرد محاربه با امام زمان. خب واقعا یک معامله در یه مقطعی ممکنه محاربه با امام زمان باشه، بگیم خب چون این عنوان اتفاقی مقارنه دال بر فساد نیست، این بیان میخواد برای فساد، ما فکر نمی کنیم فرقی میکنه. حالا البته پرونده باز، این مسئله دوستان از مسائل مهمه فقه ما، چون ما خیلی از عدلمون دال بر حرمته، اگر بگیم دال بر فساد بیان زائد نمیخواد، از این به بعد ما دیگه برای فساد راحت از چی استفاده میکنیم؟ لا تعاونو، چون ما دیروز گفتیم لا تعاونو دال بر حرمت هست، اعانت باشه، معاونت باشه، مساعدت باشه، تعاون باشه، همه دال بر فساد حرمته. امروز هم داریم میگیم این حرمت دال بر فساده. خب میدونید این آیه دیگه به درد ما خیلی میخوره، یعنی برای بحثای آینده، فردا معامله یه نمیدونم تشبیه داریم، معامله سهر داریم، معامله تلطیف داریم، معاملات که حالا یواش یواش در آینده مطرح میشه. فکر میکنم آقایون این بحث رو پشت سر بذاریم با توجه به بحثی که قبلا گذشته کفایت بکنه. و اما دقت کنید، حتی یه چیزم بگم، اینو دیگه ننوشتم. ببینید بعضی وقتها که یه معامله حرام میشه، اما خود تحققش بغض نداره، بلکه ایجاد مصدریش مبغوضه، اونو ما دیگه نمیگیم دال بر فساده. ایجاد مصدریش، میتونید یه مثال پیدا کنید؟ یه معامله‌ای که اصل وجودش مبغوض نیست، اون ایجاد مصدریش مقابل اسم مصدر. اون مثال کلیشه معروف بیع وقت ندا مثلا، بله، بیع وقت ندا. یا مثلا مولا میخواد بخواب مولای عرفی، اینا میخواد معامله کنن، میگه وقتی من میخوابم کسی حرف نزنه، میخواد صیغه بخوانید چانه بزنید وقتی من بیدار شدم. یا مثلا میگه فلان جا، بله، به سربازها اعلان میکنه مثلا شما در محل خدمت معامله نکنید. حالا یه نفر سوزنبان با رفیقش هی بخوان تو اون باجه‌ای که باید سوزنبانی کنن هی انگشتر به هم دیگه خرید و فروش کنن، ساعت خرید و فروش کنن، میگه آقا اینا جرمه، اینا گناهه. اینا در واقع ببینید اصل معامله، یعنی تحقق معامله اسم مصدری مبغوض نیست، خود چی؟ نحوه ایجاد. خب اینا دیگه شما عرفیم دیگه، بنا شد مسئله عرفی باشه. یه وقت تو ذهنت نیست که عرف اینجا چه کار است؟ آخه حرفا گاهی درست فهمیده نمیشه، بعدم بیرون یه جوری. من نمیخوام بگم عرف حاکم به صحت و فساد، عرف چه کار است که حاکم به صحت و فساد باشه؟ اینو دقت کنید، منظورم اینه که عرف که مفسر ادله، عرف که مرجع در تفسیر نصوص شرعیه، گاهی دلیل حرمت رو کافی برای بیان فساد میداند. گوش کردید اینا؟ آقا یه نفر کسی وارد نباشه بگه، فکر کنه ما میگیم عرف میگه این معامله فاسده، این معامله صحیحه. عرف یعنی چه؟ ان الحکم الا لله. عرف که قانون گذار ما نمیدونیم، بذار کارایی استقلالی عرف ما قبول نداریم، کارایی ابزاری عرف رو قبول داریم. یکی از کارهای ابزاری عرف اینه که عرف ادله را تفسیر کنه. خدا رحمت کنه مرحوم اردبیلی، حرفش رو متوجه نشدم به نظر من خیلی ها، اردبیلی حرفش من معتقدم همینه، اونجا که میگه امر و نهی قابل جمع نیستن و امر عرفن دال بر فساده، نهی دال بر فساده. کفایه رو ببینید، حواشی کفایه ببینید چه کار کردن با حرف این بنده خدا. خیلی ها گفتن اصلا مگه جای عرفه؟ عرف چه کار است که اینجا شما عرف رو میکشید وسط؟ خب حرف اردبیلی معلوم نشده. اردبیلی میخواد بگه اگر یک معامله ازش نهی شد، عرفی که مرجع در فهم از ادله و تفسیر ادله است، ازش چی میفهمه؟ فساد هم میفهمه دیگه. حالا این بحث دوستان طویل و زیله، بریم سراغ بحث چهارم. بسم الله الرحمن الرحیم، آخرین بحث دیگه تو این قسمت. بحث چهارم چی بود آقایون؟ یادتونه؟ بحث چهارم این بود که شرط خلاف مقتضای عقل چه شرطیه و مصادیقش کدامند. دیدید مرحوم امام از اینجا شروع شد دیگه، ایشون عقیدش این بود که شرط استفاده کالا فقط در حرام، میگفت خلاف مقتضای عقده. یه کسی جنس رو بفروشد، به خریدار بگه فقط اینجا مصرف کن، خلاف مقتضای عقده، خلاف مقتضای عقده. ولذا از همین را گفت باطله دیگه، فرمود فاسده. در مقابلش هم برخی از فقها رو داشتیم که می فرمودن خلاف مقتضای عقد نیست. من فکر کنم دوستان این حق معنوی رو هم که مرحوم امام قائل نبود و مالکیت معنوی رو در واقع قبول نداشت، شاید ریشش همین بود. یعنی ایشون میگه شما وقتی یک کتاب میخری مالکش، دلت میخواد بری از این کتاب 100,000 تا چاپ کنی، بیردی تو بازار. بله، فروشنده پشت جلد نوشته که حق تکثیر، چاپ و تکثیر مخصوص ناشر است، مخصوص مؤلف است. خب نوشته که نوشته باشه، این خلاف مقتضای عقده. البته هم به دلیل اناس متلتون میشه تمسک کرد، یعنی تمسک کردن هم به همین خلاف مقتضای عقل. من فکر کنم این فکر اینجاها، ببینید یه مسئله به نظر میاد ساده، چقدر الان بحث میدونید مالکیت معنوی قبولش یا ردش یکی از بحثای جهانی حساسه. ما الان اگر حقوق معنوی رو بپذیریم، کشورمون بپذیره، میدونید در مبادلات بین المللی خیلی تاثیر داره. اگر رد کنیم خیلی، ما خوشبختانه که نه معلومه رد کردیم، نه معلومه قبول کردیم، نه معلومه نه رد کردیم نه قبول کردیم. اگه خبر داشت باشی تو بازار اینا، این توریست دیگه، چیز عجیبی. ولی خب این بحث الان یکی از بحث جهانیست و متاسفانه آقایون تو کشور ما هم مثل خیلی از بحث دیگه که ساده انگاری میشه ها، مثلا طرف شاید 10 دقیقه هم در این زمینه مطالعه نداره، حالی چنان قاطعانه یکی از اون طرف میگه اناس مسلطون، چه بیلی خورده به کمرش، یا همین قضیه خلاف مقتضای عقل، و اصلا اینو بدیهی البطلان میدونه، میگه این یه سوغاتی از قبل اومده، مگه هرچه اونا گفتن ما باید قبول کنیم. خب لذا حتی برخی از فقهای معاصر ما هم که در رأسشون مرحوم امام بود، ایشون قبول نداشت حق تألیف و حق ابتکار و حق هنر و دلو. یه کسی یه تابلو نقاشی میکشه، یه کسی اینو میگیره میره ساعتها روش تکثیر میکنه، یه نواری هست مثلا میره تکثیر میکنه، همین سیدی ها رو نمیدونم چیه، میره رمزشو بر میداره میشکنه و تکثیر میکنه، میرزه تو بازار. طبق نظر ایشون مشکل نداره. خیلی ها هستن نظر مشهور اینه، آقای تبریزی هستن، آقای خویی نام هستن، بله هست هست. اما خب در مقابلش هم برخی از فقها که یه دفعه صحبتشون گوش میکردم که مثلا خلاصه حقمی که اگر کسی مثلا یک ذره تأمل داشته باشه تردید نمی کنه که احترام داره، خلاف عقله، این مصداق بارز ظلمه. به نظر من دوستان با بحث علمی نباید اینجور برخورد کرد، اینا بیانات باید ادله دو طرف. اتفاقا ما فکر کنیم در دنیا همچون به قرا اتفاق اونا اختلاف زیاد دارن که اصلا اصل ماهیت این چیه و بر چه پایه‌ای ما ازش دفاع میکنیم. یه جورم باید اصطلاح کنیم که مصادره نباشه، میگه آقا این حق شما که تکثیر میکنی حقش از بین میره، اونی که مخالفه میگه این حق نیست. و اگر حقه بر چه پایی حقه، و هر حال از بحثای مهم به روز و جهانیست. من فکر میکنم دوستان این اندیشه امام اونجا مثل خودشو گذاشته که اوشون اصولا اینا رو اوشون شرط خلاف مقتضای عقل میدونه. دیدید بعضی هم گفتن یعنی چه شرط خلاف مقتضای عقل؟ شرطیه که اصلا با فلسفه وجودی خود عقل منافات داشت، بگه اینو به تو میفروشن به شرطی که ملکت نشود، اینو میفروشم به شرطی که سمن مثلا مشتری بگه به تو منتقل نشود. خب این این تو آقای تبریزی حرفش بود دیگه در رد بر مرحوم امام. ببینید دوستان، در اینجا ما دو بحث داریم، یک بحث بحث مفهومیه، یک بحث بحث مصداقیه، یعنی تطبیق مفهوم بر مصداق. مثل جای دیگه، یه دفعه آدم از مفهوم یک واژه یا هیئت ترکیبی صحبت میکنه، یه دفعه از مصداق دیگه. از نظر مفهومی ببینیم شرط خلاف مقتضای عقل یعنی چه. ظاهرا هم نوشته رو نوشتید که بخواید نوشته من بخونید، حالا نگاه نکنید، حلال تر هرچی بگید. به نظر شما از نظر مفهومی بگن آقا این جمله نیست، البته هیئت ترکیبیه، از شرط المخالف لمقتضی العقل رو معنا کن، نه مثال بزن. مثال بزن میشه چی؟ تطبیقی. نه، معنا کن، تفسیر کن. شما چی تفسیر میکنید؟ از شرط المخالف لمقتضی العقل. ممکنه بگید آقا این مگه اصلا اینکه از واضحاته، چون شرط که معناش روشنه، یعنی فرضمون اینه که معنای شرط رو میدونیم، مخالف هم که معناش روشنه، مقتضا هم که معناش روشنه، عقد هم که معناش روشنه. یعنی البته نگید خب نه حالا عقد مثلا فلان چیز عقده یا نه، باز کار نداریم به فلان چیز عقده یا نه، ما مفروض گرفتیم که این واژه ها جدا جدا معناشون روشنه، معنای شرط روشنه، معنای مخالف روشن، معنای مقتضا. یک کسی بگه آقا این که بحث نداره، بحث مفهومی. ولی دوستان نه، اینجور نیست. حالا من براتون مطرح میکنم، ببینید این قضام ساده نیست. ببینید مراد از شرط مخالف مقتضای عقل یعنی شرط مخالف مقتضای طبیعت عقل، که اگر اون شرط باشه اصلا با طبیعت عقل سازگار نیست. یا مراد از شرط مخالف مقتضای عقل شرط مخالف مقتضای اطلاق عقده، که اگر عقد قیدی نداشته باشه اقتضاش خلاف اینه، وگرنه با طبیعت عقد منافات نداره. دیدید همین بحث ساده یه دفعه یه چاله توش پیدا شد. در واقع مراد از عقد طبیعت عقده یا مراد از عقد اطلاق عقده؟ حالا یه لحظه اجازه میده خوشا به حال شما اینقدر قاطعی دار. ببینید من ناچارم براتون در یک مورد دو تا مثال بزنم، چون دو مورد مثال بزنم فایده نداره. یک کسی همسر یه آقایی میشه، شرط میکنه که زوجیت برقرار نشه، میگه من همسر شما میشم، اسم منم بیا تو شناسنامه تو، اسم تو هم بیا تو شناسنامه من، ولی به شرطی که زوجیت برقرار نشه. مثلا بگید خب چه مرضی داره این شوهر میکنه؟ گفتم میخواد بورسیه بشه به خارج از کشور، میگن دختر مجرد ما نمیفرستیم. اینا میگه من حالا زوجیت برقرار نشه که بتونم اونجا ازدواج کنم، دختر متدینی هم هست نمیخواد خلاف شهر بکنه، در یه زمان تعدد ازدواج داشته باشه. خب اینا یه حرفی دیگه خودش. بله ببینید این اصلا با طبیعت عقد نکاح مخالفه، با طبیعت عقد نکاح مخالفه. ولی اگر بگه من همسر شما میشم، زوجیتم برقرار، ولی به شرطی که شما هیچ استمتاعی نبری، حتی تلفنم نزنی که یک نوع مثلا ملاحظه تلفنی باشه. بله فقط نمیدونم زوجیت نه میگه زوجیت هم مراحل داره، ارثی باشه میراثی باشه دو طرف آثار داره دیگه مثلا. ولی میگه خب ببینید عدم استمتاع ممکنه بگین، حالا من فردا ممکنه اینو به هم بزنم، مثال من رو علل حساب قبول کنید، این خلاف اقتضای عقل نیست، طبیعت عقل، ولی خلاف اقتضای اطلاق عقل. یعنی عقد نکاح وقتی اطلاق یعنی که یعنی رها دیگه، عقد نکاح وقتی رها باشه مطلق باشه اقتضا میکنه چی؟ شوهر حق استمتاع داشته باشه یا همسر زوجه حق استمتاع داشته باشه. ما همش مثالمون به قول امروز مرد سالانه است. حالا یه زنی مثلا چیز میکنه که این طرف قضیه که به هر حال پس ببینید این شرط خلاف مقتضای عقل کدامشه، اول یا دومه؟ هنوز ما تو مثال نرفتیم، ما فقط داریم چی بحث مفهومی میکنیم. حالا به نظر شما دوستان کدام میشه؟ بله اوله. چرا اوله؟
طلاق ماهیت عرفیشه، یعنی اگه سوال بشه که این چیه دیگه چه میگه این عرفه، یعنی در واقع ماهیت عرفیشو باید
مفهوم من میگم این مفهوم معناش چیه، شما این مفهوم معناش چیه؟ چی؟ یعنی شما میخواد بگید مراد علما از شرط مخالف مقتضای عقل یعنی مخالف اطلاق عقل، پس میشه طبیعت. خب بسیار. ببینید دوستان من یه چیز بهتون عرض بکنم، ما اگر فکر کنم 10 جلسه راجع به مفهوم این هیئت ترکیبی بحث کنیم، نه به جایی میرسیم نه به درد میخوره. تعجب میکنید پس چرا این بحث اینقدر تبلیغش کردید که مهمه. ببینید اگر یک مفهومی یک هیئت ترکیبی در نصوص باشه، ما باید آستین رو بالا بزنیم، کمربند رو ببندیم که چی؟ این مفهوم روشنش کنیم. ولی اگر یه مفهومی در نصوص دینی موضوع حکم شرعی نبود، این اصلا روشن کردنش اولا مشکله، چون تو نصوص نیامده که علما دقت لازم داشته باشن، ثانیا به درد نمیخوره. لذا آدم که خبر نداره دوستان بعضی وقتا همتش رو تفسیر یه واژه این میذاره که اصلا این واژه ما ازش تعبیر میکنیم، به این واژه ها میگیم واژه های تعلیمی، یعنی واژه هایی که فقط برای آسانی مفاهمه و مکالمه به کار رفته. واژه سبب، شرط، قصد، معاتات، قبل، اینا یه وقت خیلی نرید دنبالش کار بکنید، یه رساله بنویسید، اینا واژه‌ای هستن که در نصوص شرعی ما نیومدن، اینا علما به کار بردن. علما به کار بردن، ببینید ممکنه هر فقیهی خودش یه مرادی داشته باشه که قرینه تعیین کنه. گوش می‌کنید؟ هیئت ترکیبی از شرط المخالف للعقدم لمقتضى العقدم از همین مفاهیمه. برعکس از شرط المخالف للکتاب، از شرط المحلل للحرام و محرم، اون در نص آمده. کجا آمده؟ الا شرطن احل حرامن او حرم حلالن. گوش میکنید؟ اون اومده، ما وافق الکتاب فخذو، ما خالف الکتاب فترهو یا فذرو. اما این عبارت در نصوص نیامده که ما خیلی بخوایم، لذا برای روشن شدن مراد علما باید روی کلمه خیلی معطل نشیم، ببینیم ادله‌ای که آوردن برای بطلان چیه، آیا اون ادله اقتضا میکنه که مرادشون شرط مخالف عقد طبیعت عقد یا مخالف اطلاق عقد. آقایون بحث مکاسب رو امشب ببینید، اما بحث خیارات، احکام شروط، اون آخر بعیده خوانده باشید حتی در سطح مکاسب. گرچه اون دوره که ما میخوندیم یادمه که خوندیم اینا رو، و این بحث سطح رو با دقت مطالعه کنید، پیش مطالعه بشه برای فردا.